بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بحث ما بررسی روایات قتل های عظیم بود، منتهی شدیم به روایت امام باقر علیه السلام که مفادش این بود ایمان را عرضه می کند بر نواسب. اذا قام المهدی عرض الایمان على كل ناصب. حالا تعبیر ایمان هم کردن، نه تعبیر اسلام. نسبت اسلام و ایمان چیه؟ قالت الاعراب بله آمن، جواب چیه؟ ولكن قولوا اسلم. لاین خود همین یه بحثه، اسلام با ایمان. و امام زمان از نواسب ایمان میخواد. عرض علیهم الایمان. بعد میفرماد که فإن دخل فیه بحقیقت، واقعا نه منافقانه، پذیرفت و ایمان آورد و الا ضرب عنقه، گردنش را میزند، او یؤدی جزیه، یا جزیه باید بپردازد، کما یؤدیها الیوم اهل الذمه. الیوم دوران امام باقر علیه السلام، همونطوری که در امروز اهل ذمه جزیه میپردازن، اونا هم باید امروز جزیه بپردازن. خب منابع این روایت مطرح شد. اولین منبع کافی شریف، و هر کس هم نقل کرده از کافی شریف نقل کرده است. سندش هم تقریبا بررسی شد. سلام ابن المستنیر که مورد بحث بود، رمی به جهالت، رمی به ضعف، ظاهرا نه، سلام ابن المستنیر مشکلی ندارد، یا از طریق روایت اصحاب اجماع ولا به واسطه که اینو گفتم، یا از طریق بررسی روایاتی که ایشون نقل کرده است ازش استفاده می شود که انسان مستقیمیه، مشکلی ندارد. و به تعبیر مرحوم بهبهانی، من خواص شیعه است، جز خواص، جز عوام هم نیست. پس از نظر سند ظاهرا مشکلی ندارد. میبینم بعضی از مؤلفین برای اینکه بالاخره رد کنن شبهه اشکال کنندگان را، میان همینجوری روایات را تضعیف میکنن. نه، ما هم در ادعا با اون آقایان هم صدا هستیم، ما هم هم فکریم، ما هم همینه میگیم که اینجوری که ترسیم شده، اینجوری که دشمنا چهره امام زمان معرفی کردن، اینجوری نیست. ما هم همینه میگیم، منتها راهش این نیست که هر روایتی که در اون اشاره به قتل و اینا هست، اینا همه را رد کنیم. نتیجهش اون می شود که امام وقتی که تشمیارن لای حریق محجمت دم، یک کاسه یه مقدار اون خونی که حجام، اون کاسه خونی که در خونی که در کاسه حجامت هست، اون مقدار هم میگید، اون مقدار هم امام خون. نه اینجوری نیست. پس مناقشه در روایات یه بحثی است و رد اصل تهمت و ادعای آقایون یه بحث دیگه است. ما هم ادعای آقایون را رد میکنیم و ما هم میگیم که شما این خشونتی که ادعا میکنید نیست، ولی روایات هم اینجوری نباشد که همینجور از دم رد کنیم و مناقشه کنیم، کما اینکه بعضی از معاصرین این کار را کردن. خب این روایت از نظر سند به نظر ما مشکلی ندارد، اما مشکل در دلالتشه. حالا ما اجازه بدید مقدار فقه الحدیث را راجع به این بحث کنیم. در اینجا چند تا کلمه است باید توضیح داده بشود. یکی مسئله ناسب، ناسبی کیه؟ ما فرمایش امام را امام خمینی را مطرح کردیم، فرمایش آقای خویی را مطرح کردیم. البته عرض کردیم همه فقهایی که در زمینه بحث طهارات و نجاسات بحث میکنن، یکی از نجاسات کافر، به کافر که میرسن بحث غلات و بحث مفوضه و بعدم بحث نواسب و خوارج رو مطرح میکنم. هر کسی بحث کرده اونجا این مطلب رو مطرح میکنه و راجع به نسب و ناسبی توضیحاتی هم میده. خب مرحوم آقای سبزواری و مرحوم آقای حکیم مطلبی را نقل کردن که اساساً این مطلب از مرحوم فاضل مقداد است در التنقیح الرائع. میاد برای نسب مصادیقی تعیین میفرماد. آقای سبزاری میفرماد که لا یخفا ان للنسب معانی مختلفه. نسب چند تا معنا دارد. حالا چرا ما ناگزیر هستیم اینجا راجع به ناسبی صحبت کنیم؟ چون موضوع در این روایت چیه؟ ناسبی. میفرماد که ناسبی چند تا معنا دارد. یک، القطع فی الامام المعصوم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، جسارت به امام بکنه، قطع کند. دیروز حرف این کور باطن و کور ظاهر را براتون نقل کردم، دیگه از معاصرین است. لا رحمه الله، حشره الله مع اولیائه. دیدید نسبت به فاطمه اطهر، سیدت نساء العالمین و سیدت نساء اهل الجنه، افضل نساء العالمین، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خویی را، وقتی که میرسن به در معجم به ترجمه و شرح حال صدیقه طاهره، یه سطر، اما همون یه سطر خیلی مطلب داره. میفرماید که هیه، بله هیه، بله، معصومه به ضرورت مذهبنا، ضرورت مذهب ما اینه که زهرای اطهر معصوم است. یعنی چی؟ کسی که غیر از این رو بگه اصلا از مذهب خارجه. بعد میفهمد که وحیه سیدت النساء العالمین به اتفاق الفریقین، عبارت رو نگاه کنید. پس قطع به معصومین فرق نمی کنه، 14 معصوم یا انبیاء سلف، کسی قطع کند، توهین کند به اینها، این ازش تعبیر نصب شده است. البته در اینجا میفهمد که القطع فی الامام المعصوم، معنایی که آقای سبزواری میگه معنای اول این است کسی که به امام معصوم توهین کند. این مطلب اول، یعنی مصداق اول. مصداق دوم، النسبت الیه ما یسقطه، ما یسقط عنه العداله، یه چیزایی نسبت بدن به معصوم که نتیجه اون نسبت ها دیگه امام و معصوم رو از عدالت ساقط کنن. و متاسفانه در کتاب های دست اول دگراندیشان پره، و اگر خواسته باشید این مطالب را بدانید، مباحث خارج کلام پارسال ما همین مطالب بود و الان هم ظاهرا اینا روی سایت هست، ببینید مستند نقل شده است که در کتاب صحیح بخاری زنان پیامبر اکرم از پیامبر اکرم درخواست عدالت کنند، اعدل هی، بله بنت ابی بکر رو نمیدن برخه، با عدالت رفتار کن، اگر عدالت پیش پیامبر اکرم نباشد پیش کی هست عدالت؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. و مطالب دیگری که الان گفتنش برای من حرجی و سخته. خلاصه چیزی به معصوم نسبت بدم که نتیجهش این میشود که او از عدالت ساقط بشود. این هم یکی از مصادیق نسبه. سه، انکار فضیلت است لو سمعه، فضیلتی از امیر مومنین بشنود فورا منکر بشه. من اشاره کنم کتاب شریف احتجاج را مراجعه کنید، احتجاجات امام باقر علیه السلام. یه بحثی رو اونجا دارد، من از شما خواهش میکنم این بحث مطالعه کنید که امام باقر قضیه رو نقل میکنه که یه روز امام زین العابدین علیه السلام در جلسه جریان تبوک را نقل کردند که امیر مؤمنین گریه کرد، عرض کرد یا رسول الله من به اصطلاح موقفی نبوده است که با شما نباشم، یعنی حالا که فهمودید باید مدینه باشی، من الان از این قضیه نگران هستم چون تو تمام جنگ ها در کنار شما بودم. بعد پیامبر اکرم به ایشون چند تا مطلب فرمودن که باش در مدینه و ثوابی را که من میبرم و رزمندگان میبرن همون ثواب را به تو میدم، و خداوند عز و جل زمین را هموار میکنه، به جبر دستور میده زمین را هموار میکنه به گونه ای که هرگز در این مسیر رفت و بازگشت از دید تو من پنهان نخواهم بود، که انهو پیش من هستی، پیش شما هستم. اینه که امام زین العابدین فرمودن تو جلسه عده اعتراض کردن که مگر علی پیامبر است؟ مگر این تعبیرات چیه؟ اینا غلو است و کذا. و بعد امام باقر علیه السلام در اینجا مطلبی را میفهمند، یعنی همچین مطلبی را امام زین العابدین فهمودن، یه سری اعتراض کردن و امام میخوان بیان کنن، بعد میفهمند عجبا مگر خودتون نقل نمی کنید که خلیفه دوم در مدینه نشسته بودن، نیروها در نهاوند بودن، بعد دیدن که محاصره شد، فرمانده محاصره شد، فرمانده ساریه اسمش بود، بعد از مدینه محاصره را دید و صدا زد یا ساریه الجبل، به کوه پناه ببر، عقب نشتابتیکی بکن. و همین کار هم کرد، یعنی صدا رسید، عقب نشینی هم کرد. از مدینه خلیفه دوم بله نیروهاشو در نهاوند ببینه و هیچ کس اعتراض، من 90 تا مدرک بر این از کتابای خودشون دیدم، هیچ کس هم اعتراض نکنه. اما اگه بگید علی ابن ابی طالب از مدینه پیامبر را بله ببینه، اینو بر نتابید. بعد فرمودن که این امت ما انصف و علی با انصاف با امیرالمومنین برخورد نمی کنن. اگر ازشون بپرسید که نظر شما نسبت به اولی چیه، میگن که اولی رو دوست داریم و دوستدارانش رو دوست داریم و دشمنانش هم دشمن میداریم. دومی چی؟ همینطور. سومی چی؟ دوستدارانش رو دوست داریم و از دشمنانش هم بیزاریم. نسبت به علی چی؟ دوستدارانش رو دوست داریم اما دشمنانش رو بله دشمن نمیداریم. امام فرمودن و حال آنکه پیامبر اکرم نسبت به علی ابن ابی طالب فرمود اللهم والی من والا و عادی من، اصلا به عکسش کردید شما. اینو نگاه کنید، بسیار یعنی جریانیست که دل انسان به درد میاد، واقعا متأثر میشه که اینها کجا میرن و مردم را به کجا سوق میدن. علاین النسب انکار و فضله لو سمعه. شما ببینید آقای ذهبی را، ببینید آقای ابن تیمیه را، ببینید این صنف انسانهایی را به هر حدیثی که راجع به فضیلت امیرالمومنین باشد به هر نحوی که شده گیر میدن، یه جوری گیر میدن که بالاخره رد کن حدیث. به قول یکی از بله اون آقای کیه مالکی میگه که اینها حدیثی که در فضل علی ابن ابی طالب باشد رده به حق ام به باطل، حق باشد ردیش یا با اون مهم نیست که چیکار کنه حدیث رو رد کند. خب اینم یکی از مصادیق نسب انکار فضیلت علی ابن ابی طالب اگر برش فضیلت رو نقل بکنم. حرفایی که دارم نقل میکنم من مرحوم آقای سبزواری و آقای حکیم که عرض کردم اصلش از کیه؟ فاضل مقداد. بله تفضیل الغیر علی، بگن نه هست از علی ابن ابی طالب نعوذ بالله افضل هست، فلانی و فلانی افضله. اینم یکی، اینم یکی از این چهارمیه. عرض میکنم فعلا فعلاشون مصادیق بیان میکنن، بعد میفرماید که اینا مصادیق نسبه. اما خب ناسبی نجسه، ناسبی خب که به اصطلاح حکم به نجاست میکنه، نسبت به کدام یکی از اینها حکم میکنه؟ نسبت به همه خب یا نسبت به بعضی از اینها؟ از دو تا مطلبه، یکی این که مصادیق بله نسب چیه، مصادیق نسب چیه، یکی دیگه حکم ناسبی چیه. حکم ناسبی نجاست، اما کدام یک از این مصادیق؟ معلوم شد؟ خب پس این چهار تا تفضیل دیگه بر او. پنجمی انکار و نص علی امیرالمومنین، اصلا نص ما نداری. امیرالمومنین کی گفته است که نصی برای ایشان هست؟ انکار نص، اینا یکی از مصادیق نسبه. میفرماد که معادات شیعه من جهت موالاتهم للمعصومین، دشمن باشد با شیعه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها پیرو امیرالمومنین هستن. اگه پیرو کس دیگه باشن مشکلی ندارن، پیرو به یهود و نصارا باشن پیرو به مشکل ندارن، هر دین و ملت و حزب و آیین کارش ندارن. همین الان شما نگاه بکنید توی کشورهای دیگه، خب هستن پیروان مکاتب دیگه هستن، کارشون ندارن، فقط و فقط طرفشون که شیعه که پیرو به امیرالمومنین و ائمه طاهرین است. اینم یکی از مصادیق نسبه. خب آیه سبزواره میفرماید که والمتيقن من الاجماع والظاهر من الادله هو الاول. در چی؟ نه در معنای نسب، در حکم به نجاست. او اولیه، اون کسی که قطع کند. ببینید امویین علیهم ما یستحقون در طول حکومت ننگینشون تریبونهایی بود برای سب امیر مؤمنین، تنقیص امیر مؤمنین، روایات نعوذ بالله روایاتی که از مسلمان صادر نمیشه، همش هم نسبت به پیامبر اکرم میدادن دروغ. بله پیامبر اکرم نشسته بودن پیش یکی از همسرانشان، بعد فرمودن که الان دو نفر وارد میشن که بر دین من نمیمیرن، یعنی کافر از دنیا میرن. نعوذ بالله. در باز شد، علی ابن ابی طالب وارد شد و عباس وارد شد. از این سنخ روایات را اینا، کسی که اینها را جعل کرده و نشر میده و منتقل میکنند، این ناسبیست و قدر متیقن از نجاست نواسب همین مورد. این حرف آقای سبزواریست، هم اجماع و هم ادله. نسبت به بله داعش یا حساب دیگه ای دارم. بله بیش از این حرف هست، من نمیتونم الان چون از درسم خارج میشیم. کسانی که نفوذی هایی که رفتن در جمعشون و حرف هایی که از اینها نقل کردن، همین سنخ بگذاریم. میفرماد که والمرجع فی البقیه العمومات. دقت کنید، ما باقی مانده، یعنی اون شش چند مورد بود؟ پنج مورد دیگه، شش مورد بود. اولیش محکوم است به هم ناسبی است و هم نجسه، اما باقی چی؟ عموماتی که دلالت داد من اقر به شهادت فهو مسلم، مسلمان است. لابد فی الحکم بالکفر من الالتفات، یعنی ما وقتی حکم میکنیم که اینا کافر هستن که التفات و توجه داشته باشد که اینها جزء ضروریاته، نص جزء ضروریاته، تفضیل علی بر دیگران جزء ضروریات، اینو با توجه داشته باشه. اگر توجه داشته باشد و انکار کند میشه چی؟ میشه کافر و نجس. اما اگر توجه نداشته باشد، نه، کافر و نجس نیست. خب واضح شد یا نه؟ این فرمایش آقای سبزواری است و آقای حکیم پنج تا از این شش تا را نقل کردند و از فاضل مقداد. آقای سبزواری در جلد یک صفحه 384، آقای حکیم هم در آقای سبزواری در مهذب الاحکام میفهمند، آقای حکیم هم در مستمسک جلد یک صفحه 397. خب این معنای ناسبی و نسب معلوم شد که همون قدر متیقن، البته در حکم به کفر و نجاست. اما اینکه امام زمان در این روایت با نواسب این برخوردی که عرض کردم، آیا با کدامه؟ فقط با اولیه یا با مصادیق دیگر هم هست؟ همه اینها مصادیق نسبه و فقها بحث فقهیش مطرح کردن که چی باشد؟ طهارت و نجاست. طهارت و نجاست را مطرح کردن و گفتن که ناسبی به معنای اولی اون نجسه، اما معناش این نیست که اون موارد دیگر جز نواسب نباشن، هستن جز نواسب. نه نه، در نجاستشون بحثه. بله؟ نجس نیستن. بله 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 بله. علاین پس این روایتی که میفهماد عرض ایمان علا کل ناسبی علا کل ناسب، هیچ بعید نیست که نظر به همه این مصادیق داشته باشد، هیچ بعید نیست، ولی نمیخوام بگم حتما اینه، محتمل است، قدر متیقن مورد اول است، ممکن است مورد دیگرم را شامل بشود این روایت، نمیخوام به ذرس قاطع بگم. خب حالا ببینیم که در ارتباط با این روایت بزرگان ما چه نظری دادند. مرحوم آقای مجلسی در کتاب شریفشون مرآت العقول جلد 26 صفحه 160 یه بیانی دارن، میفرماید که مجهولون، اولا این روایت مشکل دارد، یعنی ما به این روایت نمیتونیم استناد کنیم، مشکل داد این روایت، یعنی نمیتونن آقایان این روایت برخ ما بکشن بگن پس امام زمان علیه السلام استغفر الله خون ریزه با خشونت برخورد میکنه، استناد به این روایت، نه این روایت مشکل دارد به نظر آقای مجلسی. بعد میفهمد که قوله او یؤدی الجزیه، یعنی چی؟ مگر دوران امام زمان دوران پرداخت جزیه است؟ میفهمد لعل هذا فی اوائل زمانه، یعنی ابتدای حکومت، یه مقدار با اینها چی میگن؟ مدارا میکنه، مسایست میکند، ابتدای حکومت است و بله ابتدای حکومت این کار میکنه. بله بله عرض کردم شما ممکن است که ابتدای حکومت باشد و الا، یعنی اگر این توجیه را نکنیم ما به یه مشکل دیگه برخورد میکنیم. چیه؟ روایات دیگری داریم که لا یقبل منهم الا الایمان او القتل، ما روایات دیگری داریم که اصلا با نه یهود و نصارا یکی از این دو راه، یا ایمان بیارن و یا بالاخره کشته بشن، جزیه ما نداریم. پس این روایت که میفهمد جزیه مثل فرض کن یهود نصارا، این مربوط به کیه؟ ابتدای حکومت. این بیان مرحوم مجلسی است. خب بعد میفهمد که و یشد علی وسطه همیان کمر، به کمر اینها همیون میبنده. یعنی چی همیون؟ همیون بالکسر بخوانید، اتو کش را میگن. یک و المنطقه، منطقه کمربند میگن. همیون داره توضیح میده معنای اول همیون چی شد؟ کش. معنای دوم منطقه یعنی کمربند. معنای سوم کیس نفقه، هم به ذهن میاد حاجی ها بالاخره یه همیونی دارن همراهشون، کمربندی است که بالاخره احتیاجات اولیش همراهشون میبرن میگذارن، اینم یکی از معانی همیانه. خب تو روایت دارد که یشد فی وسط الهمیان، یعنی چی؟ به معنای اولی کش، به معنی دومی کمربند، به معنی سومی اون پول جای بالاخره نفقه و پول. اینه میفهمد الظاهر ان المراد بهی همین سومی، یه خرجی راه بهشون میده و اینا رو از پایتخت بیرون میده، از شهرها بیرون میکنه. الظاهر ان المراد به انه یعطیهم النفقه، خرجی بهشون میده. برای چی؟ لیخرجوا من الامصار، تو شهرها نباشن، نه تو پایتخت فقط نباشن، حتی توی شهرهای دیگه. یکون زادهم فی الطریق، خرج راه کرای راه بهشون میدن، تو راه چیزی میخوان بخرن، بعد اونجا رفتن کسان دیگه یعنی هستن تأمینشون میکنن. و قیل هو کنایه عن الزنار، این معنای چهارمه. اولی تکه کش، دومی کمربند، سومی کیس و نفقه، یه معنی چهارم میفهمد. کنایه عن زنار، زنار چیه؟ مرحوم توریهی میفرماید که زنار که تفاح، شیء یکون علی وسط النصارى و الیهود، چیزی میبندن به خودشون. و الجمع زنانیر، یه رمزه، یه چی میگن بالاخره، یه علامت خاصی است برای یهود و نصارا. بعضی از این فرهنگ‌های فارسی اینجوری تفسیر کردن، بیان کردن زنار را، رشته‌ای که کشیشان به کمر خود می‌بندند. نوار، یه معنی اوله. معنی دوم، نوار یا گردن بندی که نصارا با صلیب کوچکی به گردن خود آویزان میکنن. خب آخر وسطیهی، یعنی این معنای خب اینا این دیگه یشد فی وسطیهی نشد، فی اونقی اونقی، ولی خب بالاخره به سینش قرار میگیره. الان دو تا معنا کرده است، رشته ایست که کشیشان به کمر خود میبندن، این هم حرفی است که طراحی میفرماد. مطلب دیگه چیه؟ که گردن بندی است که علامت صلیبه، اینا به گردنشون میندازن. امام، یعنی واقعا مطلب امام زمان، یعنی اگه ما اینجوری معنا بکنیم، امام زمان میاد بهشون صلیب گردنشون میندازه. سیره و روش امام زمان روش پیغمبر اکرمه. وقتی که هیئت های نصارا می آمدن خدمت پیامبر برای ملاقات، در هر سطحی میخوان باشن، اون اول همه پیامبر دست می آورد و این صلیب رو از گردنشون میکشید و مینداخت کنار. میبینی علامت شرک، این علامت شرک. باز امام زمان نعوذ بالله همین کار برایشون، یعنی به عکس رفتار پیامبر کرد. این معنی دروغ نمیتونه باشه به نظر من. همون این معنی دوم نمیتونه باشه، نمیتونه، همون معانی قبله، یا مسئله اون که به نظر میرسد همون توجیه سوم مرحوم مجلسی است، یا همون علامات نصارا است. وقت داری؟ خب مرحوم مازندرانی ایشون میفرماد که الهمیان شداد و سراویل، همون کشی که برای شلوار هست، این یک معنا، معنی اولی که من ازش میفهمم. و وعاء الدراهم یعنی چی؟ اون ظرفی است، کیسه که توش پول میگذارن، همون معنای سوم است که من ازش میفهمم، کمربندی که توش پول نفقه میگذارن. خب سواد چیه؟ عبارت بخونید شما. بله نواز اینها را، بله الاس آ یخرجهم من الامصار، امصار جمع مصر، شهرها، اینا را میفرسته به سواد. سواد یعنی چه؟ میفهمد که از سواد من البلد قراها، روستاها، یعنی به روستاها میفرسته. خب والمراد به حقیقت الایمان یعنی چه؟ یعنی ایمان خالص، از اینا ایمان خالص میخواد. مراد به ناسب کیه؟ و دیگه ما معنا کردیم نواسب را، اینشون چی میفرماد؟ و به ناسب غیر الامامی من فرق الاسلام، خیلی وسیع شد معنا. هر کس که امامی نباشد میشه چی؟ ناسبی. بسیار خوب، بعد میفهمد که این روایت دلالت بر این دارد که امام زمان روحی فداه یقبل الجزیه منهم، یعنی از غیر از امامی جزیه را میپذیرد. حالا نه، خرجی را بهش میگیره، از جزیه میگیره. اجازه بدید ما داریم روایت را معنا میکنیم. حالا خود آقای مازندرانی یا آقای مجلسی به این روایت ملتزم میشن یا نمیشن؟ مجلسی ملتزم شد یا نه؟ فرمود نه خیر، از مجهول. بعد آقای مازندرانی میفهمد که این خبر دلالت بر این دارد که امام زمان جزیه ازشون میپذیره، البته ان لم یؤمنوا ایمانا خالصا، اگر ایمان خالص نداشتن هنوز ناسبیان و ازشون جزیه میپذیره. بعد میفهمد الا انه ضعیف. یادتون باشد ایشون روایت را توضیح و تفسیر کردن، نه اینکه روایت را بپذیرن. پس فرمودن که معنای ناسبی غیر امامی است، نگید پس ایشون چی میفرمان همه اینا چی هم؟ نه، روایت را ایشون نپذیرفتن. تو برس به روایت دیگه. عرض میکنم این برخورد اگه این باشد این خیلی وسیعه، یعنی امام زمان با همه جز امامی اثنی عشری. فهمیدم چی میفرمایید، فهمیدم. من فرمایش شما، فرمایش سرور عزیزمون فهمیدم. میخوام بگم شما، یعنی کسی که الان صحبتهای ما رو میشنوه یا فرمایشات ما رو مازندران ببینه، حق نداره بگه که شیعه نظرشون این است که امام زمان با همه غیر شیعه برخورد میکند که با یهود اون اصلا برخورد میکنه. حق ندارم چرا که بزنم، چون این روایت رو ایشون چی میگه؟ ضعیفون، روایت مشکل دارد، نمیتونی بروخ بکشید. و علا تقدیر العمل به، فرض کنید که ما به این روایت هم خواسته باشیم عمل کنیم. لعل الجمع بینه و بین ما روی من انه یضع الجزیه عند ظهوره. ما روایت دیگه داریم که هنگام ظهور دیگه اصلا جزیه ای نیست، یکی از دو راهه، یا اسلامه یا بالاخره آمرش برای قتل. این روایت میفهمد که جزیه، روایت دیگه میگه جزیه نیست. و جمع بینش چیه؟ انه یضعها عن اهل الكتاب. یعنی چی؟ با اهل کتاب اونجوری برخورد میکنه. فانهم حينئذ بمنزله الحربی، اهل کتاب مثل کافر حربی میمونن، با اونها این کار را میکنه. لا یرفع عنهم السیف، از اونها شمشیر را بر نمیدارد، یعنی باید سرشون باید شمشیر باشد. حتی یؤمنو او یقتلو، والله اعلم. پس جمعشون پذیرفت که با نواسب برخوردش امام زمان فرق میکنه با برخورد با یهود اهل کتاب. اهل کتاب نه جزیه ای نیست، یا اسلام یا قتل. اما نواسب نه، نواسب یا به همون معنای وسیع یا به همون معنای اول، به هر معنای بگیری، میفهمد که با نواسب سه تا راه دارد، یا اسلام یا جزیه، یعنی جزیه را میپذیرند، یا اگر یکی نپذیرفتن باید آماده جنگ باشن. حالا این بیان ایشون را، این دو تا بیان بود. خب سنی هم باشن، حق رو که فهمیدن خیلیشون مسلمان میشن، خیلیشون ایمان میارن.
اصلا اون زمان تکلیف باید شدن معنی نداره، یا امام زمان رو قبول داری یا نداری، تمام شده.
یعنی شما میخواد بفهمد که یعنی حق که روشن شد بله همه باید حالا یه چیزی ما روایت میدیم روایت بررسی میکنیم وقت هست ما پنده بله خب پنده خیلیه خب جلد 12 صفحه 331 شرح اصول کافی مرحوم قاریاغدی صاحب این کتاب البضاعة المسجات انصافا خوب نوشت. ایشان 1089 رحلت کرده. البضاعة المسجات 3 جلده. این شرح روزه است. خیلی عالمانه نوشته. این بزرگوار هزار یعنی تقریبا قبل از مرحوم مجلسی به 22 سال قبل از مرحوم مجلسی فوت شده. ایشون بیان مفصلی دارد، نمیشه گفت از مرحوم مجلسی گرفته، یا باید بگیم توارد فکریه، یا باید بگیم مرحوم مجلسی ازشون گرفته، چون گاهی هم اشاره دارد، اشاره دارد که بعضی پیداست که ای قبل از مرحوم مجلسی بود. خلاصه ایشون یک صفحه در این زمینه بحث دارن، همون اول سند را میزنه، یعنی حرف مرحوم مجلسی رو میفهمد. السند مجهول، ای بحث سندی، بعد میان بحث دلالی و نمیدونم مفادات روایت رو مطرح میکنن، میفرماد که الظاهر ان المراد بالناصب هنا المخالف مطلقا، همی حرف فاضل معاصر ماست. آقا الان اشکال کردن، هله ایشون هم همینه میفرماد، هر مخالفی رو با هر مخالفی حضرت اینجوری برخورد میکنه، ولی والذی یحون الخطب بعد از مشاهده حق و دیدن حق خیلی ها موافق میشن، مخالف کمه، اونا دیگه از مخالف رد کردن، میشن چی؟ معاند، محارب، حق را دیده و دیگه فرق نمیکنه. بالاخره هر مذهبی باشد حق را دیده باز زیر بار نمیره. بعد میفهمد که مطلق المخالف قوله فان دخل فیه، یعنی فی الایمان، یعنی مؤمن شد و قبله، مؤمن شد و پذیرفت ایمان را، و ایمان معلوم است مراد چیه، یعنی اعتقاد به شهاده ثالثه و امامت امیر مؤمنین. و جالب این است که من یه روایت دو روایت هم دیدم، شاید هم اینجا نقل کردم براتون، که آقا امام زمان علیه السلام مردم را دعوت می کند به شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان علیا ولی الله، به همین دعوت میکنند، و ائمه طاهرین هم به همین نکات به مقداری که چه میگم اوضاع اجازه میداد اشاره کردن. آقا امام رضا روحی فدا وقتی که ازشون خواستم که نماز عید بخوانن چی فرمودن؟ دیدید روایت را؟ نمازی میخوانم که پیامبر اکرم و جدم امیر المؤمنین خوندن. خیلی معنا داره، اینقدر بودم قبل از امیر المؤمنین و اینقدر بعد از امیر المؤمنین بودم، بعد که میفهمد که پیامبر اکرم و امیر المؤمنین یعنی چی؟ این ما فقط همین خطا قبول داره و نگذاشتم و نماز را تکمیل کنم و ایشان هم زمان نمیذارم ما بحث را تکمیل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.